شون کمه، چون اینا مجبور به قولی به خاطر به واسطه کاهش درآمد ها در روستا و تقسیم شدن بیش از حد زمین ها به علت توارث و بخش صرفه اقتصادی در بخش کشاورزی، ما میبینیم که اینها راحت میان با فروش املاکشون، حتی مثلا میبینیم که با فروش یه باغچه، نه باغ، با یه فروش یه باغچه اینا میتونن توی تهران خونه تهیه بکنن، چون قیمت ها بالای میلیارد هست بدون هیچ دلیل خاصی.
چی که اون لحظه که خونه نیست، اون آدم وقتی میادش توی شهرنشینی باید کسب مهارت کنه. یعنی اینجوری نیستش که الان شما وقتی که توی یه فضایی وارد میشی، حالا پاسداران هم بری، آدم از شهرستان هم که اومده باشه، توی پاسداران هم که خونه خریده باشه، وقتی آداب اونجا رو بلد نیستش، خودش هم آزار میبینه، همون بافته دچار آسیب میشه.
خب من معتقدم همین، اتفاقا من با شما در این زمینه کاملا موافق هستم. و البته یه بحثای دیگه هم به خصوص تو بحث آموزش عالی هست که با گسترش آموزش عالی در کشور، خیلی از دانش آموختگان دانشگاه‌های ما حاضر به برگشت به روستاها نیستن و بعد از اینکه ازدواج کردن معمولا سعی میکنن که در همون شهر محل تحصیلشون سکونت کنن. و یه معضل بزرگتر مهاجرت به خارج از کشوره. ما ابزارهای مالیاتی مثل کشور ایالات متحده آمریکا نداریم که از دانش آموختگانی که مهاجرت میکنن مالیات بگیریم. در کشور آمریکا اینجوریه، شما هر جای دنیا که ساکن بشید تبعی اون کشور محسوب میشید و به واسطه اون تابعیتی که دارید باید مالیات پرداخت کنید. ولی ما نظام آموزشیمون اینجوری شده که تربیت میکنیم برای کشورهای پیشرفته و به خاطر اون رفاهیات نسبی، چون خیلی از مهاجران ما هم مهاجرتشون باعث بهبود زندگیشون نمیشه، کما اینکه حاضر نیستن خیلی از کارهایی که اونجا انجام میدن در کشورشون انجام بدن. ولی نظام آموزشی ما به خاطر سیاست گذاری اشتباه و به خاطر اون مکانیسم های مالیاتی که باید باشه، به عنوان یک صنعت بسیار سودده در جهان تبدیل شده به یک صنعتی که داره منابع کشور رو صرف آموزش میکنن و بعد از آموزش بهره دهی در کشور نیست. همه اونایی که از کشور خارج میشن تقریبا هیچ بازگشت درآمدی به داخل کشور ندارن. ولی در کشورهای پیشرفته با مکانیسم مالیات شما میتونید اینا رو به قولی از منافع اون آموزش بهره مند بشی و برای نسلهای بعدی بیای خرج کنی. در خصوص بحث فرزند آوری هم من جلسه گذشتم عرض کردم، یک تکلیف، یک انتخاب نیست. شما نمیتونید الان از زیر بار مسئولیت فرزند آوری شونه خالی کنید و بعد از خدمات کسانی که اومدن فرزند بزرگ کردن، هزینه کردن، تلاش کردن و وقت گذاشتن، وقت خیلی طولانی مدت گذاشتن، شما برید و از خدمات اون نسل بعد بیاید استفاده کنید. باید جامعه مکانیسم هایی رو طراحی کنه که کسانی که زیر بار فرزند آوری نمیرن از برخی از خدمات نسل آینده محروم بشن، چون نسل آینده به هر حال بابتشون خیلی باید هزینه بشه. هزینه ها هم هر روز داره بیشتر میشه و خیلی از خانواده ها به واسطه نبود مکانیسم های لازم از زیر بار فرزند آوری شانه خالی میکنن، ولی از خدمات نسل بعد میخوان منتفع بشن و این یک نابرابری اجتماعی است، یک بی‌عدالتی در حقیقت اتفاق میفته. ما معتقدیم که خانواده ها باید بیان و اون تکلیفشون نسبت به نسل بعد ادا کنن، کما اینکه اگر این نسل بیان بازنشسته بشن باید کسانی باشن که بازنشستگی پرداخت کنن به صندوق های بازنشستگی که ما بتونیم بهره مند بشیم. اگر نسل بعدی نباشه یا کاهش پیدا بکنه ما با مشکل مواجه خواهیم شد، کما اینکه الان تو بحث صندوق های بازنشستگی از 16 صندوق 14 تا صندوق بازنشستگی کشور دچار بحران هستن. تو بحث پرداخت حقوق بازنشستگی اینا موزلن، اینا باید به صورت ریشه‌ای بهشون رسیدگی بشه و اون نسلی که در رفاه بیشتر، ما معلن شاهد هستیم که اونایی که تحصیلات بالاتر دارن و رفاه بیشتر دارن کمتر زیر بار فرزند آوری میرن و این رویه باید برعکس بشه. اون کسی که رفاه کمتر و از دهک های بسیار پایین جامعه هست، مثلا میبینیم 8 تا 9 تا 7 تا بچه داره و تو بحث آموزششون واقعا مشکل دارن تو مناطق دورافتاده ایران، بعد اون نفری که تو تهران است با همه امکانات لازم برای پرورش یک نسل خوب، یک نسل پیشرو، یک نسل فرهیخته، میبینیم زیر بار فرزند آوری نمیره. اینا مشکلاتی هستش که باید با مکانیسم های لازم بیایم فرزندآوری رو کاری کنیم که اون نسلی که مرفه هست، اون دهکی که مرفه تر است، بیاد به تکالیف خودش عمل کنه، نه اینکه بیاد بخواد مثلا لطفی به جامعه کنه. نه خیر، حداقل به خاطر وضعیت آینده خودش، خانوادهش و به خاطر رفاه آینده خود شما، اگر پزشک نداشته باشید در زمان پیری، خب خیلی موزله، خیلی مشکلات داره. ولی ما باید یک مکانیسم های به خصوص اجتماعی و قانونی رو طراحی کنیم که نسل فعلی نسبت به نسل آینده بیاد ادای تکلیف کنن. دانش آموختگان نسل فعلی که از کشور خارج میشن به اون مناطق محروم دین دارن، چون از منابع اونها هم استفاده کردن، باید بیان دینشون رو به نسل بعدی ادا کنن با مکانیسم هایی که تو کشورهای دنیا اکثرا رایج هست، با بحث‌های مالیاتی، با بحث‌های خیریه ها بیان و اینها رو وادار کنن که اون بافت جمعیتی آسیب نبینه. چون ما الان داریم که امید به زندگی تقریبا در سال 1435 برای مردان به 77.4 سال و برای زنان به 81.6 سال خواهد رسید. خب همه اینا نیاز به خدمات اجتماعی دارن، همه اینها نیاز دارن. و اون فاصله ای که من تاکیدم رو اینه که اون فاصله ای که بین بچه‌های قشر مرفه و آموزش قشر ضعیف، اون فاصله خیلی زیاده. ما الان شاهد هستیم که چند صد هزار نفر آدم به خاطر اینترنتی شدن و مجازی شدن آموزش از تحصیل باز موندن، چون خانواده‌ها توان اینه که بخوان اون زیر ساخت های لازم رو برای آموزش از راه دور تهیه کنن نداشتن. ما اصرارمون اینه که به هر حال اون نسل دانش آموخته، نسل فرهیخته، نسل مرفه جامعه بیاد و نسبت به تکالیف خودش عمل کنه.
متشکرم از سوالتون. علارغم اینکه با بخش زیادی از فرمایشاتتون موافق بودم، ولی به نظرم میرسه که باید تا حدودی هم واقع‌بین بود و اکثر این اتفاقاتی که میفته، همونجور که در ابتدای در عرایزم اشاره کردم، بخشیش به خاطر در واقع پروسه نوسازی و مدرنیزاسیون هست دیگه. یعنی اتفاقی که تو اکثر کشورها افتاده در واقع تو کشور ما هم داره میفته، ولی خب اون میکانیزم هایی که شما اشاره کردین کاملا درسته. باز حالا یه مسئله دیگه هم که بود در مورد اون در واقع توان خرید خونه توسط اکثر در واقع روستانشینان تو مناطق شهری، نتیجه بلافصلی که میشه از این گذر گرفت اینه که در واقع شاید ما شاهد باشیم که در واقع تصمیم به ازدواج در بین اینها در واقع بیشتر بشه، که نمیدونم حالا چه این ادعایی رو بشه در واقع کرد یا نه، ولی خب اون چیزی که در واقع شما ادعا کردین خلاف اون چیزاییه که ما در واقع تو جامعهمون شاهد هستیم، و اگر چنین می بود بایستی در واقع روندهای باروری تو کشور بیشتر می بود.
البته عذرخواهی میکنم، روستانشینانی که جایی هستن که از شرایط آب و هوایی خوب، زمین خوب، استقبال مردم روبرو هستن. ما همه شهرستانامون که اینطوری نیست. مثلا شما الان برید یه شهرستانی که مثلا حالا گرم کویری، این استقبال نمیشه، همه میرن شمال ایران. و اونجا فکر میکنم حالا آقای دکتر بیشتر مد نظرشون بوده که یک جایی که مناسب هست، شرایط زیستی داره، همه مردم تا تعطیل میشن بودو میخوان برن بشینن لب دریا. خب اون آدمی که لب دریا هست میبینه چقدر خونش ارزشمند شده، این خونه‌ای که به جای اینکه کرایه بده، هزینه تعمیرات بکنه، سقفش رو درست بکنه، میگه این رو میفروشم یه خونه تو تهران میگیرم. اما من این قسمت رو بگم، وقتی که میاد توی تهرانم مینشینه، همونجوری که گفتم اون بافتم ممکنه دچار آسیب بکنه و خودش هم دچار آسیب بشه. چون اولا مهارت نداره، دوان تخصص نداره، سوما یه خونه خوب گرفته، یه خونه خوب توهم میاره. اولین توهمش اینه که من باید خوب بخورم، خوب بپوشم، مثل آدمای اینجا بگردم. ازدواج نداره، ازدواج نمیاره، چجوری ازدواج بیاره؟ یه آدم باید بدوه تا خودش رو درست بکنه، زیستش رو درست بکنه. ازدواج نیستش، آرزوهاش رو داره سامان میده، نه بحث ازدواج و نه بحث فرزندآوری رو. من فهم میکنم آقای دکتر درست نگم
بخواهیم نگاه کن از این منظر، بله قابل قبوله. ولی خب کلن حالا من در واقع بیشتر تئوری انتقال نسلی کالول هست که در واقع حالا تا حدودی شاید با این مسئله در واقع پهلو بزنه، اونم این که در واقع توی جوامع سنتی تر و روستانشین انتقال ثروت از پایین به بالاست، یعنی از فرزندان به والدینه، ولی در جوامع شهری انتقال ثروت معکوسه، یعنی در واقع بیشتر ثروت به جای اینکه فرزندان منبع ثروت باشن، در واقع بیشتر منبع مصارف خانوادگی هستن و به این دلیل در واقع تصمیم والدین برای بچه دار شدن معمولا کاهش پیدا میکنه. ممنون از توضیحاتتون. خانم نژادی، اگر در انتها مسئله و نکته خاصی هست که بفرمایید ممنون میشم از خدمتتون.
ببینید، من فقط اون چیزی که برام خیلی مهم هستش در حالا این زندگی شهری و فکر میکنم که با بیشتر دوستانی که صحبت میکنیم اون دغدغه ذهنی که برای اونها وجود داره اینه که به هر حال ما در این زندگی در این جایی که هستیم به قول آقای دکتر درس میخونیم، ولی چرا میریم خارج از کشور میمونیم؟ قرار نبوده بریم خارج از کشور بمونیم، قرار بوده برگردیم اینجا خدمات بدیم. حالا باز میگیم که ما بیایم یک مالیاتی رو بگیریم از اینها که اینا برگردن، یعنی باز داریم یک اجبار. پس خودمون به عنوان یک فردی که باید در این کشور احساس بکنیم که مسئول هستیم و اینکه باید یک کاری رو انجام بدیم که در نهایت آینده بعد از خود ما، فرزندان ما هم تامین باشن، شرایط خوبی داشته باشن، چرا خود ما به این نتیجه نمیرسیم؟ من اول صحبتام هم گفتم همه چی دست به دست هم میداد یک تشکیل خانوادگی به وجود میادش. وقتی شما اون آدمی که میخوادش حالا در درس بخونه، اصلا میشه خانم دکتر، خانم مهندس، آقای دکتر، آقای مهندس، ولی اون آدم خودش وقتی به لحاظ ذهنی بلا تکلیف هست، شما نمیتونی یه ذهن بلا تکلیف رو ازش توقع فرزندآوری داشته باشی. یه زمانی روی تابلو زدن فرزند کمتر زندگی بهتر، خب این در ذهن همه موند و فرهنگ سازی شد. حالا ما میخوایم اون تابلوه رو برداریم بگیم فرزند بیشتر زندگی بهتر. توی این فرزند بیشتر اون زندگی بهتره که سر جاش، تو اون فرزند کمتر اون زندگی بهتره شاید آید نشده، ولی توی این فرزند بیشتره خب میاد اون آدمی که میخواد فرزند آوری بکنه مسائل و مشکلات و آسیب های فرزند آوری رو میشوره. همونجوری که آقای دکتر گفت این یه تکلیف انتخاب نیستش، ولی این انتخابه که داره حذف میشه تکلیف. اون زمانی هستش که به هر حال باید چه اتفاقی بیفته، باید اون فرده خودش اول از همه بر این باور برسه که این شرایطی که من دارم شرایط خوبیه برای زندگی، دنبال دیگه آرزوهام نیستم، بعد اون تکلیف خودش رو بیشتر نشون بده. ما متاسفانه در جامعه شهری، یعنی اگر مهاجرت داشته باشن به سمت شهر که دچار یک توهمی میشیم، اگر در شهر هستیم دچار یک سری از حسرت‌هایی هستیم، همه میدویم دنبال آرزوهامون و این آرزو باعث شده که اصلا اون چیزی که داریم یا دیده نشه یا انقدر کم باشه که بگه برای فرزند آوری نرسه.
ممنون از حضورتون. بعد جناب گودرزی در اندازه یک دقیقه اگر جنبندی فرمایشاتون رو بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید، در بحث تمدن‌ها عموما در زمانی شکل گرفتن که شهرها شکل گرفتن و رشد و توسعه اقتصادی در شهرها بیشتر از روستاهاست. منتها اون بحث آمایش سرزمینی به ما میگه که ظرفیت‌ها در خیلی از روستاهای ما خیلی زیاده و اینا وقتی که رها میشن و به شهرنشینی منتج میشه به کشور و به اقتصاد آسیب میزنه. من معتقد به تعادل و حفظ تعادل‌ها در اقتصاد هستم تا تعادل‌ها در اجتماع هم حفظ بشه. وقتی ما میبینیم که تعادل‌ها در بخش اقتصاد به هم میخوره، به خصوص مثلا الان به عنوان مثال مسکن، طبیعتاً اجتماع هم آسیب خواهد دید
و به تبع اون در واقع پیامدهای اجتماعی جمعیتی که خواهد داشت هم در واقع قابل پیش بینیه. ممنون از حضور هر دو بزرگوار. شنونده برنامه بحران خاموش از رادیو گفتگو بودین. ممنون از اینکه شنونده برنامه ما بودین. ممنون. خدا نگهدار.
سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت،
پویش سراسری قرائت و حفظ سوره مبارکه صف به نیت اهدا به روح سردار قرآنی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، زمان 8 تا 18 دی‌ماه. برای شرکت در این پویش به آدرس www.qurantv.ir/sardarsuleimani مراجعه نمایید. کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگ داشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.
خب عزیزان شنونده، در حال حاضر در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها اجتماع مردم قم رو داریم در حمایت از ساحت مرجعیت، و انشالله که همه ما بتوانیم از ولایت پیروی کنیم و آنچه که وظیفه تک تک ماست که در این روزها و این فرصتها و این زمانها باید انجام بدیم، اون رو به خوبی بتونیم انشالله به منصه ظهور بگذاریم. اینجا تهران، رادیو گفتگو.
مثل هیچ آمدن اینطور که میایی نیست، مثل تو هیچ کس اینقدر تماشایی نیست. باز از خنده تو شهر به آشوب رسید، از تو اونقدر که خوبی فقط خوب رسید. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا بستم. بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا بستم. بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من. غرق موهای تو میشم، که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم. بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم. بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست.
خب عزیزان شنونده، در حال حاضر تجمع مردم، بازاریان، طلاب حوزه علمیه، دانشجویان شهر مقدس قم بر علیه اهانت نشریه فرانسوی بر علیه ولی امر مسلمین جهان ساعت 10 صبح شروع شده. در حال حاضر همین اجتماع در قم در حمایت از ساحت مرجعیت در حال برگزاری هست در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. همچنین مردم، طلاب و دانشجویان تهران هم امروز ساعت 15 مقابل سفارت فرانسه تجمع اعتراض‌آمیز خواهند داشت. خب روایت رنگ ها در این لحظه آماده پخش هست. از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
احتمالا شما هم دیده اید گزارشگر وقتی تیم محبوبش در بازی شکست می‌خورد می‌رود سراغ حاشیه ها، داوری که بد سود زد، چمن زمین که خراب بود و نور ورزشگاه که کافی نبود.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به علت اعتراض به داوری 2,000,000 تومان جریمه کرد.
دروازه‌بان ما شهاب گردان یه سیو بیشتر نداشت، اونم صحنه پنالتی بود. رو صحنه پنالتی نتیجه بازی رقم خورد.
یعنی اینجا هم غیر قانونیه. داور باید بازی رو قطع بکنه، یک ضربه آزاد غیر مستقیم اعلام بکنه.
و همه میتونن در مورد داوری کارشناسی کنن. آدمایی که اصلا صلاحیت کارشناسی ندارن میان داوری ما رو به چالش میکشونن.
رسانه‌های بیگانه هم دقیقاً همین کار را می‌کنند. وقتی در کشور یک خبر خوب اتفاق می‌افتد که ابعاد ملی دارد، اصل خبر را می‌گویند ولی برایش داستان می‌سازند.
در ایران مقام‌ها از یک خبر خوش حرف زدند، خبر شروع آزمایش واکسن کرونا داخلی بر روی انسان.
سایه روشن واکسن کرونا در ایران، اعتماد به نفس دولت، شک و تردید مردم.
خبر واکسن ایرانی یعنی اینکه ایران ششمین کشور دنیاست که واکسن تولید کرده است. اما اصل خبر برای آنها 1 دقیقه بود و حاشیه‌هایش 1 ساعت.
از همان ابتدای بحران زیستی کرونا برای جمهوری اسلامی جان، سلامت و رفاه مردم ایران مطرح نبوده یا حداقل مسئله اصلی نبوده.
اینقدر در میان حاشیه‌ها صحبت می‌کنند تا مخاطب به اصل ماجرا شک کند.
خودت هم که واکسن فایزر رو زدی و ماسکت هم که برداشتی، یعنی مردم برای سلامتی خودشون هم حق انتخاب ندارند.
این تکنیک که به آن اصطلاحاً واقعیت مجهول میگویند تخصص رسانه‌های بیگانه علیه اتفاقهای خوب ایران است.
شما تصور بکنید که واکسن آلوده باشه به یک باکتری فرض، این اینا رو اگه برن بزنن به مردم، خب اون خودش میتونه باعث یه عفونت دیگه‌ای بشه.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
در تکنیک واقعیت مجهول همیشه رسانه یک فکت یا یک موضوع رو میاره که شما واقعیت اون موضوع رو خودت لمس کردی، تجربه کردی به عنوان یک مخاطب، اما اینقدر برات مجهول میکنه که نسبت به اصالت خود واقعیت فاصله میگیری و نسبت به فرعیاتش کشش پیدا میکنه. یک اصطلاحی وجود داره، پشت پرده این خبر است، مال واقعیت مجهوله. واقعیت مجهول 10% اولش میشه شایعه در عملیات روانی که میشه تکرار ضبطر ابهام. با شایعه میخوای چیکار کنی؟ دو تا کار بیشتر نمیتونی بکنی دیگه. ولی وقتی میاریش میذاریش تو علوم شناختی، میبریش به سمت واقعیت مجهول، خیلی جاها باید واقعیت سازی کنی، چون واقعیت معلومه. مجهولاتش رو که زیاد میکنی، مخاطب خود اون معلوم رو یک بازی فرض میکنه. پشت پرده ساختگی این واقعیت رو یا این معلوم رو اون رو واقعیت تلقی میکنه.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم. از شبکه رادیویی گفتگو در بخش اول برنامه ها که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت، شما نظرات سازنده خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، سلامت و تندرست باشید. ما در خدمتون هستیم در ادامه برنامه های بخش اول تا لحظات دیگه با برنامه هشتگ گفتگو. امیدواریم شما عزیزان هم همراه ما باشید و این برنامه رو دنبال بفرمایید. نظراتتون رو هم حتما با سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 در میون بگذارید تا با استفاده از ایده ها و اندیشه های شما بتونه این برنامه ها تقویت بشه و تقدیم حضور شما هموطنان گرامی بشه. از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه هشتگ گفتگو همراه باشید.
این روزا همه چی دیجیتال.